سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. اشتراک کنندگان ششمین دور نشست فرمت مسکو روز شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همشمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم کنند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به کشورشان بازگردند. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست همچنان از طالبان خواستند که برای جلوگیری از تروریسم و گروه‌های تروریستی مبارزه کنند و در کنار آن اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده شود و در راستای اجرای تعهدات بین المللی افغانستان تدابیر مشخص و ملموس را اتخاذ کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در ششمین دور نشست فرمت مسکو شرکت کرده بود. حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. حکومت پاکستان این موضوع را چند روز پیش از برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون وضع کرده است. این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتون‌ها و دیگر مشکلات در خیبر پختونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ آمادگی گرفته است. وزارت داخلی پاکستان امروز یکشنبه در حکم گفته است که حکومت مرکزی این کشور بر اساس دلایلی که دارد باور دارد که جنبش تحفظ پشتون مشغول فعالیت‌هایی است که به صلح و امنیت پاکستان زیان می‌رساند. در ادامه حکم این وزارت آمده است که با توجه به این موضوع بر اساس قانون منع تروریسم بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون PTM ممنوعیت وضع شده است و این قانون رهبران و اعضای جنبش تحفظ پشتون را از سخنرانی منع کرده است. این جنبش تا به حال درباره این فیصله حکومت پاکستان چیزی نگفته است. یک مقام محلی طالبان در ولایت فاریاب میگوید که در دو رویداد ترافیکی در این ولایت 3 تن جان باختند و 27 تن دیگر زخمی شدند. شمس الدین محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب دیروز بر رسانه‌های داخلی گفت که 2 نفر پس از آن در منطقه خانقروغ ولسوالی قیصار جان باختند که یک موتر نو فلانکوچ از مسیرش منحرف شد. با گفته او در این رویداد 20 تن دیگر زخمی شدند. درباره علت اصلی این دو رویداد ترافیکی تا هنوز چیزی گفته نشده است. زلزله با قدرت 4.3 ریشتر ساعت 7:24 دقیقه صبح امروز شمال شرق افغانستان را لرزاند. اداره زلزله شناسی جرمنی مرکز این زلزله را در 81 کیلومتری فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان اعلام کرده و گفته که در عمق 211 کیلومتری زمین رخ داده است. در شمال افغانستان در امتداد کوههای هندوکش زمین لرزه های زیاد رخ می‌دهد و در بیشتر موردها که شدت زلزله ها شدید نباشد و از محلات زندگی دورتر رخ دهد مردم آن را احساس نمی کنند. حملات اسرائیل در جنوب بیروت بر منطقه زاهیه شب گذشته و امروز یک شنبه ادامه داشت. خبرگزاری های مختلف گزارش دادند که صدای انفجارهای قوی در بیروت شنیده شده است. بر اساس گزارش ها شب گذشته شعله های آتش حملات آسمان جنوب بیروت را روشن کرده بود و امروز هم دود بلند می شد. خبرگزاری ملی لبنان گفته که بیش از 30 حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل حزب الله در جنوب بیروت انجام شده که صداهایشان در تمام ساحات شهر بیروت شنیده می شد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. در این حملات یک تانک تیل و یک دیپوی وسایل طبی خساره مند شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از این گزارش ها برایتان خواهیم گفت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد اعطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. زنان افغان چی میگویند؟
نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونند فرار کنند تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونند هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملا امنیت مردم را تامین کند.
تامین امنیت باشه، هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی. کل گرمی خواهش داره که تامین امنیت باشه، کس کشته نشه، کس زخمی نشه.
در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید، در حالی که گزارش ها از احتمال حمله اسرائیل بر تاسیسات نفت ایران خبر می دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و از جریان کار آن بازدید کرده. و پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
سیلاب زیاد جای را خراب کرده، یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود، هیچ کدام کمک هم تا به حال صورت نگرفت.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد اعطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. او روز گذشته در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که از یافته های مشابه محاکم دیگر حمایت می کند. شماری از دختران افغان با استقبال از این فیصله می گویند که باید برای تامین حقوق آنها در داخل افغانستان نیز اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از حکم محکمه عدالت اروپا مبنی بر این که جنسیت و ملیت برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است استقبال کرد. او روز شنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که فیصله مهم محکمه عدالت اروپا در مورد افغانستان نشان دهنده این است که زنان افغان به صورت گروهی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آقای بنت افزود بدون اینکه زنان افغان نیاز داشته باشند تا ثابت کنند که آزار و اذیت می شوند، جنسیت و ملیت آنها برای درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی کافی است. او ابراز امیدواری کرده که به گونه احتمالی از پروسه های پناهندگی مبتنی بر جنسیت و حفاظت از افغانها و یافته های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت می کند. آقای بنت این اظهارات را در حال مطرح می کند که رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که از همکاری همه کسانی که بر موضوع زنان افغان تمرکز می کنند و در خط مقدم مبارزه برای تامین حقوق افغانها و زنان افغان قرار دارد سپاسگزار است. محکمه عدالت اروپا 4 اکتبر حکم کرد که جنسیت و ملیت به تنهایی برای پذیرش در یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است. شماری از دختران در افغانستان این فیصله محکمه اروپایی را اقدام مهم و مثبت می‌دانند، اما می‌گویند که باید برای تامین حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان نیز اقدام شود. دو باشنده ولایت کابل و بلخ که نخواستند نام‌هایشان به علت حساسیت موضوع در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفتند.
اما به نظر من کافی نیست، چون میلیون ها زن هنوز در افغانستان هستند که در نظام بدام افتادند که عزت و حقوق اولویشان از آنها سلب شده و این زنان نه امکان فرار دارند و نه فرصت فرار را دارند و ما باید نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونن فرار کنند تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونن هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
در دیر خک کرده خو افغانستان کی اود
این یک کار بسیار خوب است، اما در افغانستان تنها یک یا دو دختر نیست، نیمه از جامعه افغانستان را زنان تشکیل میدهد. بنابراین اگر کشورهای خارجی بخواهند دختران را به خارج از کشور بفرستند و بر تحصیل آنها تاکید داشته باشند، بازم بیشتر دختران افغانستان همچنان بی سرنوشت خواهند ماند. اگر این حقوق در افغانستان به دختران داده شود، پس همه برای مردم کشور خود کار خواهند کرد.
این دختران در حال بر تامین حقوقشان در داخل افغانستان تأکید میکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در این کشور، همه حقوق اساسی زنان افغان از جمله کار، آموزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی، گشت و گذار آزادانه و دیگر موردها از سوی آنها نقض شده است. اما مقامهای حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغانها از جمله زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای جامعه جهانی و زنان افغان قابل قبول نیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملاً امنیت مردم را تامین کند. دکتر رحمت سلیمان همراه با همسرش دکتر عاطفه روز گذشته در ولایت فرا از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن جان باخت و خانمش زخمی شد. مقام‌های محلی حکومت طالبان در فرا با تایید این رویداد میگویند در مورد این قضیه تحقیق میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا میکند امنیت به طور کامل در افغانستان تامین است، در یک رویداد تازه یک زوج دکتر در کلینیک شخصی خود در ولایت فرا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. در این رویداد که شنبه 5 اکتبر رخ داد، دکتر احمد سلیمان کشته شد و همسرش دکتر عاطفه زخمی شده است. به گفته اعضای خانوادهشان، آنان از یک سال به این طرف در ولایت فرا در کلینیک دندان کار میکردند. فردوس بارکزی برادر دکتر سلیمان بارکزی به رادیو آزادی گفت:
کلینیک بوده، اونم روی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودش رو شهید کرده و خانمشام زخمی است. 27 ساله است، خانمشام 25-26 است. بسم الله دیگه که قلگی خواهی خواهش دار کرد تامین امنیت باشه. هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی. کلگی می خواهش دار که تامین امنیت باشه، کس کشتن نشه، کس زخمی نشه.
شهلا بارکزی یکی از اعضای خانواده دکتر عاطفه هم میگوید که او در حالی که 8 ماه باردار است زخمی شده و در وضعیت بد در شفاخانه بستری است.
به خانمشان طفل نداره، 8 ماه حامله داره است خانم. مدت 2 سال مقدر میشه که ازدواج کرده یا زیادتر و طفل نداشتن، یعنی 8 ماه حامله داره است اولین طفلشان است. اینا کابل بودن و با مدت کم میشه که رفتن فرا.
خانواده دکتر سلیمان بارکزی میگوید جسد او عصر روز شنبه به خاک سپرده می شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد چگونگی این قضیه از مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت فرا بپرسد، اما محمد نسیم بدی سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در فرا به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما دفتر رسانه‌های قماندانی امنی حکومت طالبان در این ولایت ناوقت روز شنبه با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها این رویداد را تایید کرده گفته که حمله کنندگان پس از این رویداد از محل فرار کردند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. این حمله در حال در ولایت فرا رخ داده که پیش از این در برخی ولایات مانند کابل و ننگرهار نیز از رویدادهای مشابه گزارش شده است. به تازگی ناوقت شب شنبه در ترینکوت مرکز ولایت روزگان گزارش شده که در یک حمله هدفمند در ترینکوت مرکز این ولایت دو غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بلال روزگانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت با فرستادن خبرنامه بر رسانه‌های محلی گفته که در ارتباط به این حادثه دو فرد مظنون بازداشت شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پیش بینی می شود که امروز و فردا در اثر بارندگی های نسبتا شدید در چندین ولایت افغانستان سطح آب دریاها افزایش یافته و احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز وجود دارد. این هشدار در حال داده شده که روز گذشته برنامه جهانی غذا گفت که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که در بالاترین سطح از بحران اقلیمی متاثر می شود. این نهاد بین المللی وعده کرده که با افغانستان کمک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید انتظار می رود که از امروز تا سه شنبه در حوزه های دریایی هریرود، هلمند، کابل، شمال و آمو سیلاب های رخ دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت به ویژه در ولایات بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کنر، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، مراکز تخار و بدخشان، طالقان و فیض‌آباد احتمال افزایش آب دریاها وجود دارد و در 3 روز آینده به استثنای کندز در همه ولایات شمال افغانستان بارندگی‌های شدید پیش بینی شده است. در خبرنامه از باشندگان این مناطق خواسته شده که از خود در برابر سیلاب‌های آنی حفاظت کنند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته معمولاً در زمستان‌ها شمال افغانستان شاهد برف‌باری‌های شدید است، ولی امسال احتمال دارد که مقدار بارندگی‌های برف و باران کمتر باشد. تغییرات اقلیمی باعث تغییر زمان بارندگی‌ها شده و در سلسله از بارندگی‌های شدید و ناگهانی در هفته گذشته طوفان ژاله در شهر کابل رخ داد که به گفته شماری از باشندگان آن تا اکنون نظیر آن دیده نشده بود و دریای کابل نیز پر از آب شد. شب چهارشنبه نیز پس از بارندگی‌های شدید در ولسوالی‌های سپینغر، اچین و کوت ولایت ننگرهار سیلاب‌های مدهش رخ داد و خسارات مالی هنگفت به باشندگان آن مناطق وارد کرده. از ملنگجان یک باشنده منطقه زور کلی ولسوالی کوس کنر ولایت ننگرهار می‌شنویم.
فصل خراب کردی تقریبا
فصل‌های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فارم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
بارندگی های شدید حتی با ولسوالی در رینور هم آسیب رسانیده. یکی از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش گرفته شود میگوید:
وطنان ما بسیار متضرر شدند که خانه هایشان افتیده، فصل هایشان از بین رفته و ولسوالی در رینور که قریه املاس و بونتاس دیجه جاله قوی و باران و طوفان بود فصل هایشان از بین رفته.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که پیش بینی های آب و هوا به آنها کمک می کند تا از قبل آماده شوند و 3 ماه قبل از وقوع رویدادهای طبیعی برای آن مناطق افغانستان که ممکن است با وضعیت اضطراری مواجه شوند مواد غذایی را تهیه و ذخیره کنند. برنامه جهانی غذا روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق از اتحادیه اروپا و سایر نهادهای سازمان ملل متحد ابراز امتنان کرده که از قبل برای آمادگی ها در آن مناطق افغانستان که بیشتر در معرض خطر سیلاب ها و سایر رویدادهای طبیعی قرار دارند کمک می کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت کنر 1 تن جان باخته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان و منطقه. در حالی که گزارش‌ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران خبر می‌دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و جریان کار آن بازدید کرده. خبرگزاری آمریکایی اکسیوز بر نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که در واکنش به حملات موشکی چند روز پیش ایران، حمله بر تأسیسات نفت ایران در گزینه‌های اسرائیل قرار دارد. اما اسرائیل بدون ارائه جزئیات گفته که به حملات موشکی ایران در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. اگر اسرائیل به تأسیسات نفت ایران حمله کند، تأثیرات آن بر بازار جهانی نفت چه خواهد بود؟ حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
محسن پاک نجات وزیر نفت ایران در بهبوهای نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران امروز به بزرگترین ترمینال نفت این کشور در جزیره خارک سفر کرد. خبرگزاری شانا مربوط به وزارت نفت ایران گزارش داده که پاک نجات در کنار بازدید از تأسیسات نفت با کارمندان عملیاتی این تأسیسات در جزیره خارک صحبت خواهد کرد. این سفر یک روز پس از اظهارات سخنگوی اردوی اسرائیل صورت می‌گیرد که گفته بود اسرائیل در زمان مناسب به حملات موشکی هفته گذشته ایران به این کشور پاسخ خواهد داد. پس از حملات ایران خبرگزاری اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که ممکن است در پاسخ به حملات موشکی ایران اسرائیل تأسیسات نفت ایران را هدف قرار دهد. با وجود این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر روز جمعه گفت که فکر نمی‌کند اسرائیل درباره چگونگی پاسخ به حملات ایران فیصله نهایی‌اش را کرده باشد. ترمینال نفت خارک ظرفیت لنگر انداختن 9 نفتکش و ذخیره‌سازی 23 میلیون بشکه نفت خام را در یک وقت دارد. بر اساس گزارش 4 روز پیش خبرگزاری رویترز، ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. چین که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را نپذیرفته، مشتری اصلی تیل ایران است. به گفته آگاهان امور، چین در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه از 1.2 میلیون تا 1.4 میلیون بشکه تیل از ایران وارد می‌کند. با نگرانی‌ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران، گفته می‌شود که تقاضا برای تیل در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. اما ناظران میگویند که ظرفیت تولید تیل اعضای اوپک و روسیه دو برابر ایران است و این میتواند کاهش احتمالی تولید نفت ایران را جبران کند. از سوی دیگر آمار اوپک نشان میدهد بانک ایران چهارمین کشور بزرگ تولیدی تیل در جهان است. سهم این کشور در تولید نفت در 5 سال اخیر کمتر از 2.5% بوده است و تغییرات در میزان تولید و صادرات تیل ایران تأثیر چندان بر نرخ تیل در بازارهای جهان نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت کنر یک تن جان باخته است و چند تن دیگر زخمی شدند. سیلاب به دنبال بارانهای شدید روز شنبه در ولسوالی نرنگ جاری شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر روز شنبه 14 میزان در کنار خسارات مالی یک کشته و چند زخمی نیز بر جای گذاشته است. حیات الله یک باشنده قریه لمتک این ولسوالی به رادیو آسوری گفت که ده ها خانه در این روستا تخریب شده.
سیلاب آمد و خانه ما را تخریب کرده و همچنان به همسایه های ما زیاد آسیب رسیده است. 50 خانه تخریب شده است. یک تن شهید شده و در این قریه 9 تن زخمی شدند.
او افزود که مردم در وضعیت بد به سر می برند. این باشنده ولسوالی نرنگ از مسئولان خواست که کمک های عاجل را به سیلاب زدگان فراهم کنند. یاسین درمان یک باشنده دیگر این ولسوالی گفت که سیلاب به چندین روستا آسیب وارد کرده.
باران به حد شدید بود که سیلاب های زیاد سرازیر شد و خسارات مالی و تلفات جانی به مردم وارد شده. یک تن شهید شده است و 8 تن زخمی شدند. تا حال 60 راس مواشی تلف شده است. 75 خانه کاملا تخریب شده. 400 جریب زمین نیز تخریب شده است.
قاری ثابت الله صدیقی رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر تایید کرد که در نتیجه بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ یک تن جان باخته است و خسارات مالی نیز به مردم وارد شده. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت سروی انجام می شود و خانه هایی که زیاد تخریب شده با متضررین کمک صورت می گیرد. پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می دهد که امروز یک شنبه در 26 ولایت افغانستان احتمال بارانهای شدید و سیلاب وجود دارد. این اداره در خبرنامه روز شنبه گفت که ولایتهای بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، کابل، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، سمنگان، میدان وردک، غزنی، بامیان، دایکندی، غور، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا و هلمند امروز گواه باران شدید، رعد و برق، بادهای نسبتاً شدید و سیلابهای آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 45 میلیمتر پیش بینی شده است.
پیام ها و نظریات شما
مریم هستم، مسئولیت کاپیسا ولسوالی نجراب قریه درگلانی. سیلاب زیاد جوی را خراب کرده. ما تقریبا از خودم میگم که یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود. هیچ کدام کمک هم تا به حال صورت نگرفت. خواهر جان
گلرحمن نام دارم، از ولایت پنجشیر هستم، ولسوالی روخه، قریه پیاوشت. دیگه سیلاب های اخیر در قریه ما یک سیلاب بسیار مدهش خطرناک که آسیب بسیار زیاد، زیان بسیار زیاد. همو منطقه ما منطقه کوهستانی است، کمتون زمین و باغ و خانه ای که بود آسیب بر فرد همو قریه و مردمی که یه زندگی میکنه بسیار رسوندن.
الان از بغلان ولایت هستیم، دمی سیلاب ها ما شهزان شهید دادیم دیگه، خانه ما چیزای ما جور است، ما خود ما شهید دادیم، چکر رفته بودیم شهید دادیم، این 6 نفر در روز جمعه با چکر زدن رفته بودیم، فامیل ما 6 نفر شهید دادیم، خانواده ما.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماره از باشنده های کابل از بلند رفتن بهای چوب سوخت شاکیند و میگویند توان خرید آن را ندارند. اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل نیز با تایید این مشکل میگوید نرخ یک خروار چوب بلوط تا حدود 14,000 افغانی افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سم سر با مشکل سپری میشه سر رمضان استان. خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری است.
آزاده که در دوره جمهوری پیشین در ولایت کاپیسا معلم بود، از چند سال به این طرف همراه با همسر و کودکانش در وضعیت بد اقتصادی در یکی از مناطق شهر کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت سال گذشته زمستان سختی را سپری کرد، زیرا توان خرید چوب سوخت زمستان را نداشت.
سال گذشته خب واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجی یکی نتونستم بگیرم، یک سر میگرفتم برای 15 روز خیمه، باز یک سر دیگه میگرفتم، امروی کاغذ را چی میکردیم، تازه میکردیم دیگه. توان خرید سوغال و چوب نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
این در حال است که سال گذشته یک خروار چوب بلوط بین 8 تا 9,000 افغانی قیمت داشت، اما به گفته برخی از باشنده های شهر کابل امسال بهای یک خروار چوب بلوط تا 14,000 افغانی به فروش می رسد. مصور یک باشنده دیگر شهر کابل می گوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست و در حالی که توان پوره کردن مصارف روزمره خانه خود را ندارد، نگران است که با بلند بودن بهای چوب زمستان را چگونه سپری کند.
امسال بهای چوب بسیار بلند است، زور من نمی رسد که چوب برای زمستان خریداری کنم. کاروبار ندارم و اقتصاد ما هم زیاد ضعیف است. از حکومت طالبان می خواهیم که در این بخش با ما همکاری کند، چرا که چوب بسیار قیمت است و ما خریدن نمی توانیم.
یکی از چوب فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید افزایش بهای چوب بر کاروبارشان تاثیر منفی گذاشته، زیرا با گفته او توان خرید مردم پایین آمده است.
والا سکه لرگی خود دیر جگ دیخ خلکو.
امسال چوب زیاد بلند شده است، مردم هم وضعیت اقتصادیشان خوب نیست، در حالی که زمستان هم در حال آمدن است، هیچ کاروبار نیست، وضعیت کاروبار ما هم بسیار خراب است.
رادیو آزادی مشکلات و نگرانی شما را از باشنده های شهر کابل در پیوند به بلند رفتن بهای چوب را با شهروالی حکومت طالبان در کابل در میان گذاشت. اما نعمت الله بارکزای سخنگوی این نهاد گفت که مسئولیت کنترل نرخ چوب سوخت را ندارند. اما امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که تا حال چندین پیشنهاد را در پیوند به این مشکل با ادارات زیربط حکومت طالبان شریک کرده، اما پاسخ دریافت نکرده است. اونیز در صحبت با رادیو آزادی با تایید افزایش نرخ چوب سوخت گفت که از دلایل بلند رفتن بهای چوب سوخت مزدود بودن مسیرهای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار از سوی حکومت طالبان است که از این رو امسال انتقال چوب به شهر کابل کاهش یافته است.
پارسال در همین شبانه رود چوب بود از 8000 تا 9000 و امسال هم 14000 تا 13000 که ما چندین پیشنهاد کردیم با وزارت زراعت و تجارت که موضوع دست امارت اسلامی است. امارت اسلامی باید خودش مسئولیت داره که به تمام مردم نیازمند کمک و همکاری بکنه.
باشنده های کابل در حال از بلند رفتن نرخ چوب سوخت با ویژه بلوط و ارچه شکایت دارند که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و مردم توان خرید مواد خوراکه و چوب سوخت زمستانشان را از دست دادند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها.